بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو المعین
و کذا یقو رجوع لو اخذ البایه السمنه من دون اذن المشتری بل اخذه بناءً على العقد الواقع بینهما فانه لم يحصل هنا من المشتری تسلیط الا بالعقد و تسلیط العقد مع فساده غیر مؤثر فی دفع الضمان و یکشف عن ذلك تصریح غیر واحد منهم بی اباحة تصرف البایع الغاصب فی مع اتفاقهم ظاهرا على عدم تأثیر العقد الفاسد فی الاباحة و کذا یقوی الضمان لوشترت على البایه الرجوع بالثمن لو اخذ العین صاحبها ولو کان الثمن کلیا فدفع الیه المشتری بعد افراده فالظاهر عدم الرجوع لانه کالثمن المعین فی تسلیطه علیه مجانا. مرحوم شیخ دیروز فرمود بنا به وجهی که مشهور در عدم جواب استرجاع ثمن برای مشتری عالم به فضولیت، وجهی که مشهور بیان کردن لازمش این بود در صورتی که بایع فضولی عن المالک بفروشه و مشتری هم پول را به بایع فضولی با علم به فضولیت تحویل بدهد تا بایع فضولی واسطه در ایصال بشه، پول را به مالک اصلی ایصال بکنه برسونه. وجهی که مشهور به عدم جواب استرجاع ثمن بیان کرده بودن، ظهور دلیلشان این است که در این صورت مشتری میتوند به بایه رجوع بکند و ثمن را از بایه پس بگیره، چون تسلیط مجانی در اینجا محقق نیست. باز هم اون وجهی که مشهور به عدم جواب استرداد ثمن بیان کردن، بنابه اون دلیل در نظر قوی میشه که رجوع مشتری به بایه و اخذ ثمن از بایه در صورتی که بایه ثمن را بدون اذن مشتری اخذ بکنه، مشتری میدوند این بایه فضولیه، با علم به فضولیت از بایه جنس را خرید، ولی ثمن را با دست خودش به بایع فضولی اقباض نکرد، به قبض بایع فضولی نرسون. بایع فضولی استنادم بر بیعی که واقع شده که من مال را به این فروختم، با عقد بیع مسلط بر ثمنم، استنادم به تسلیط عقدی و استنادم به عقدی که ما بین غاصب یا هر بایع فضولی و ما بین مشتری واقع شده، استنادن علل عقد بدون استیزان از مشتری ثمن را اخذ بکند، در اینجا هم اقوا این است که اگر مالک اصلی مبی را از مشتری گیره، مشتری هم میتوند چیکار بکند؟ برد از بایع ثمن را پس بگیره. چرا؟ برای اینکه در صورتی که بایع ثمن را بدون اذن مشتری اخذ بکنه، از مشتری تسلیط بایع بر ثمن واقع نشده جز به سبب عقد، یعنی به قبض تسلیط محقق نشده، واقع نشده، به عقد تسلیط واقع شده. فرض ما این است که عقدم که فاسده، عقد فاسد در تسلیط مؤثر نیست، با عقد فاسد نه بایع مسلط بر ثمن میشه، با عقد فاسد مشتری مسلط بر مبی نمیشه، تسلیط به عقد فاسد قطعا مؤثر نیست در مانحنفی، هم چون تسلیط مشتری به عقد فاسد است و تنها قبض نشده، این تسلیط به عقد فاسدن که اثر نداره، اثر نداشته باشه قهرم مشتری میتوند اگه مال کسل مبی را از مشتری پس گرفت، مشتری هم برد از بایه ثمنی را که بایه بدون اطلاع مشتری برداشته بود او را در صورت بقا عین ثمن را در صورت طلب بدل ثمن را از بایه پس بگیره. خب و باز بنا به دلیلی که مشهور بیان کردن، گفتن مشتری اگر عالم به فضولیت بایه بشه در صورت تلف ثمن حق رجوع به ثمن نداره، اون دلیلی که بیان کرده بودن دلیل تسلیط، دلیلشون تسلیط مجانی بود. از این دلیل مشهور به نظر میرسه، در نظر قوت میگیره، پیدا میکند که اگر مشتری با علم به فضولیت بایه مبی را از بایه بخره و ثمن را تحویل بایه فضولی یا غاصب فرق نمی کنه، ثمن را تحویل بایه فضولی بکنه، اینم خوب، ولی این شرط را میکنه، میگه اگر یه روزی مالک اصلی آمد و معامله را رد کرد و مبی را ازم گرفت، منم میام پول ازت میگیرم. مشتری با بایه شرط کرده رجوع به ثمن را در صورتی که مالک اصلی مبی را از مشتری اخذ بکنه. بنا به اون دلیلی که مشهور بیان کرده بودن که مشتری نمیتونه رجوع به بایه بکند، طبق دلیل مشهور به نظر میرسد که در اینجا هم مشتری حق رجوع به بایه داره. در رابطه با ثمن یک بحث جزئی در عرض نیم خط باقی موند و اون اینه، خیال نشه این که مشتری نمیتوند در صورت تلف به بایه رجوع بکنه و ثمن را از بایه بگیرد، توهم نشه که این عدم جواز رجوع مختص ثمن معین بود. اگر ثمن معین بود، با علم به فضولیت بایه مشتری ثمن را به بایه بده و ثمن در دست بایه طلب بشه، در این صورت بالخصوص مشتری حق استرداد نداره، یه همچین توهمی نکنید. اگه ثمن کلیه، فرض کنید مشتری از بایه مبی را به پول کلی، به ثمن کلی، به گندم کلی، نه معین فلخار، به یک خروار گندم کلی خرید، مشخص هم نیست این یک خروار گندم کدوم فرد است در خارج، ثمن کلی بود، بعد یک فردی از این ثمن کلی به بایه فضولی تحویل داد، بایه آمد گفت حالا که خریده یا الله بیا گندم را بده، یا به 1000 تومن کلی که خریده 1000 تومن را بده، اینم در آورد یک فرد از 1000 تومن به بایه فضولی داد، در اینجا هم این عیناً نظیر ثمن معین میمونه، در صورت علم به فضولیت بایه او را مسلط به ثمن کرده است و مسلط به مدفوع، دیگه در صورت تلف نمیتوند رجوع بکنه. تا حال صحبت ما در مسئله اولا بود که آیا مشتری حق رجوع به ثمن داره یا نداره. مسئله ثانیه در رابطه با غرامت‌های زاید بر ثمن، اگر مشتری غرامت‌های زاید بر ثمن این غرامت‌ها را به مالک اصلی پرداخت کرده، خسارت‌های دیده، این غرامت و خسارت‌های زاید بر ثمن را میتوند رجوع بکند از بایه فضولی بگیرد یا نه؟ اول مرحوم شیخ غرامت را به 3 نوع تقسیم میکنه. تارتن غرامت زائده که مشتری عالم به فضولیت یا مشتری از بایع فضولی غرامت هایی که پرداخت کرده در مقابل خود عین مبی، یه غرامت زائده در مقابل خود عین مبی داده. فرض این طوریه، فرض کنید مبی در دست مشتری تلف شده، مشتری از بایع فضولی به 10 تومن خریده بود، اما قیمت نان که قاصب بود ارزون فروخته بود، قیمت واقعی مبی 20 تومن بوده. مبی در دست مشتری تلف، مالک اصلی، اون روز هم خونده، مالک اصلی آمد و دید مبی در دست مشتری تلف شده، قیمت مبی را از مشتری گرفت. چقدر گرفت از مشتری؟ 20 تومن. اینم از بایع خریده بود به 10 تومن. خب در اینجا زاید بر ثمن یه غرامت های در مقابل خود عین به مالک اصلی پرداخت. این یک نوع غرامته که غرامت در ایزاء خود عینه. تارتن غرامت که مشتری به مالک اصلی داده، غرامت در مقابل منافع مبی بود که منافع ها را مشتری از مبی استیفا کرده بود، بهره برداری کرده بود، بهره کشی کرده بود. مثلا خانه از فضولی خریده بود، یک ماه یک سال تو خونه نشسته، مالک اصلی آمد و معامله را رد کرد و اجرت یک ماه و یک سال را از مشتری گرفت، کرایه یک ماه را گرفت. مشتری در جای غرامت زائد بر ثمن غرامت دید و این غرامت در مقابل چیزی است که در مقابل استیفاء منفعت هم از این کرده بود، یک ماه توش نشسته بود، یک سال توش نشسته بود. یا فرض کنید دابه خریده بود، سوار شده، زمین باغی خریده بود از فضولی، ولی ایام فصل میوه، میوه باغ را خورده، مالک اصلی آمد و پول همه این میوه های را که مشتری خورده بود همش از این گرفت. مشتری اون ثمنی که داده بود به بایع زائد علی الثمن، غرامت منافع مستوفات را هم داد به مالک اصلی، جریمه شا داد. این هم یک نوع غرامته. تارتن غرامت غرامتی است که در مقابل منافع غیر مستوفات، توجه فرمودید، در مقابل منافع غیر مستوفات، یعنی مشتری غرامت هایی دیده، در مقابل غرامت از این عین هیچ برداشتی، بهره ای، استفاده ای نبرده. مثلا مدتی است خریده، به مبی نفقه داده، گوسفند و گاو و اسب خریده بود، سوارم نشده، یک ماه شب روز علف بهش میده، خرج بهش میده. حالا مالک اصلی آمد و مبی را برد، خب این همه غرامتی که مشتری در عرض یک ماه، در عرض دو ماه، مخارجاتی که رو مبی کرده بود و در مقابل هیچ استفاده هم نبرده بود. یا مثلا در امارت مبی، آبادی مبی پول خرج کرده بود، در آبادی مبی خانه خریده بود از بایع فضولی، دیده بود خانه مخروب است و یک عالمه برای تعمیر خانه خرج کرد و مالک اصلی آمد و خانه را از این پس گرفت. این غرامت هایی که مشتری دیده، متحمل شده و در مقابل استفاده هم نبرده. بعد مثال هایی هم میزنه. پس غرامت مشتری چند نوع شد؟ 3 نوع. غرامت در مقابل عین، غرامت در مقابل منافع مستوفات، غرامت در مقابل منافع غیر مستوفات، یعنی در مقابل چیزی که منفعت هم استیفا نشده. این 3 نوع. معلوم شیء می‌فرمایند اگر مشتری عالم به فضولیت بایع بشه و بایع لنفسه میفروشه، هیچ رابطه با مالک اصلی ندارد و عن المالک نمیفروشه، عن نفسه میفروشه، علمم به این داره. در این صورت به هیچ یک از این غرامت ها حق رجوع به بایع نداره، نمیتوند رجوع به بایع بکنه و اینقدر به طور که در صورت علم ثمن را نمیتونست بگیرد، در صورت علم به فضولیت توجه فرمودید این غرامت ها را هم نمیتوند از بایع مطالبه بکنه. اگر جاهل باشه، نمیدونست فضولیه، با علم به جهل فضولی از او خرید و بعد مال که اصلی آمد و این همه غراماتی متوجه مشتری کرد. مرحوم شیخ اول قسم ثالث از غرامت را بحث میکنه. قسم ثالث این است که غرامت هایی را مشتری متحمل شده در مقابل غرامت هیچ نفعی هم از این عین نبرده، منفعتی هم برداشت نکرده، جاهلم بود. مرحوم شیخ می‌فرمایند در قسم ثالث از غرامت مشتری حق رجوع به بایع داره. اول مرحوم شیخ نقل قول میکنه، میگه جواز رجوع مشهوره، بعد میگه بعضی ها ادعای اجماع کردن که مشتری میتونه رجوع به بایع بکنه. بعد خود مرحوم شیخ میخواد بفرماد مسئله محل اتفاق نی، محل اتفاقه، محل خلاف نیست، که اگر مشتری جاهل بود میتوند نوع ثالث از غرامت را از بایع مطالبه بکند و از بایع پس بگیره. به سه دلیل، خیلی سهل و ساده، این سه دلیل در مسئله برای همیشه باید در نظرمون باشه و نمرز بکنم. ما خیلی از قواعدی که ما در بین میخونیم این قاعده مخصوصی مختص بی نیست، بلکه یک قاعده کلیه است، در همه جا سریان داره. مثلا قاعده اول، دلیل اول که الان میگیم که مشتری میتوند از بایع پس بگیره، این دلیل مختص بی نیست، در همه جا این دلیل جاریه. من دلیل اول چیه؟ دلیل اول غروره. غرور گول خوردنه. روایتی هم داریم، المغرور یرجع علی الغار، گول خورده کسی که به گول زده به رجوع میکنه. هر کسی از طرف یکی گول خورد میتوند به کسی که غار رست و گول زده رجوع بکنه. متن این لفظ این عبارت، این روایت به حضرت رسول اکرم صلوات الله و سلام علیه مستنده. قطع نظر از اینکه متنش و لفظش روایت شده، از روایات عدیده ولو کلمه المغرور یرجع علی الغار نیست، ولی از روایات متفرقه، مثلا کسی که یکی را گول زده در نکاح، مثلا یه دختری را به زوجیت مردی در آوردند و گولش زدند و هست که غرامت هایی که دیده رجوع میکنه، از کسی که گول زده میگیره، از این روایات متفرقه هم برداشت میشد که المغرور چی؟ ولو لفظش نیست، برداشته. یعنی ما میفهمیم کسی که کسی را گول زده به زرل انداخته، اون گول خورده رجوع میکنه به غار، اون کسی که گول زده. پس دلیل اول قاعده غرور، قاعده غرور قاعده مسلمه کلیه است، از کردم اختصاص به بابی بی هم نداره. قاعده غرور در همه جا جاریه. کسی اگه کسی را گول بزنه، از ناحیه گول بخورد و در نتیجه گول خوردن صدماتی ببیند و خسارت های مالی، همه خسارت های مالی را میتوند از کسی که گولش زده از او مطالبه بکند و بگیره. پس دلیل اول به زوال رجوع قاعده غروره. دلیل ثانی به زوال رجوع قاعده لازرره. این غرامت هایی که مشتری از ناحیه بایه به تصویب بایه این غرامت ها و خسارت ها را دیده، اگر شارع حکم بکند که رجوع جایز نیست، نمیتونه از بایه بگیری، حکم شارع به عدم جواز رجوع حکم ضرری است. به دلیل لا ضرره و لا ضراره فی الاسلام میگیم شارع نمیتوند حکم به عدم جواز رجوع بکنه. عدم جواز رجوع حکم ضرری است نسبت به مشتری، این که از طرف بایه قول خورده، این که نمیدونست اون فضولیه، او به این داده. اگر رجوع نکنه این حکم به عدم جواز رجوع حکم ضرری است. حکم ضرری هم منفی است، پس حکم به عدم جواز رجوع منفی است. اینم دلیل ثانی. دلیل ثالث، روایتی داریم به نام روایت جمیل. این از حضرت میپرسه، در این روایت را الان عرض میکنم، یا ظهورش در این است که غرامت های نوع ثالث را مشتری از بایه میتوند بگیرد، دلالتش یا به ظهوره یا دلالتش به اولویته. ظهور اولویتش الان عرض میکنم. روایت اینه، مردی رفته از یک محلی عمه خریده، از بازار مسلمین عمه خریده، عمه را آورده، از عمه صاحب بچه‌ام شده. بعد مولای عمه پیدا شده است و آمده گفته این عمه مال من بود و بینه اقامه کرد که عمه ملک من بود است، اونا به دزدی به سرقت فروختند و با بینه هم ثابت شد. امام میفرماید حکم اینه، عمه را صاحب عمه اخذ میکنه، مشتری هم که بچه دار شده، چون بچه ینعقد حرن، چون غیر مملوک بودن عمه برای مشتری شبهی بود، مشتبه بود، ولد شبه هم در حکم سعیه، بچه ولد شبه هست، ولد شبه چون در حکم سعیه قهرن، بچه هر میشه. بچه ولد یعنی عقد حرن، حر که شد قبلا هم خوندیم، ولی مشتری باید قیمت ولد را به مالک اصلی چکار بکند؟ بپردازد. در روایت هست که مشتری هم رجوع میکنه، از فروشنده ثمن عمرا که داده بود پس میگیره. عبارت اینه، و قیمت الولد لتی او خزت منه، قیمت ولد که از او اخذ شد او را میگیره. اولا اینا خونده ایم که دخل الوصف فی الموضوع مشعر به علیت او برای حکم، این وصف علت حکمه. در اینجا میگه قیمت الولد، قیمت ولد را از بایه میگیره، علتی اخذت من، قیمتی که از این مشتری اخذ شد، قیمت ولد که از مشتری گرفته شد او را رجوع میکنه. این دلیل بر این است که علت جواز رجوع به قیمت، قیمت ولد علت چیه؟ اخذ القیمه من المشتری. این علت معمم میشه، هر چیزی که مال کسی از مشتری اخذ بکند، پس مشتری هم میتوند رجوع بکند از بایه. اون که داده از او اخذ شده او را از بایه پس بگیره. حالا مونده ظهور روایت یا اولویتش. این قیمت بچه را که مشتری به مالک اصلی داد، آیا بچه در نظر عرف نفع از مبی حساب میشه یا نمیشه؟ میگن اقلا مشتریم از اون عمه که خریده بود یه منفعتی بود، یه بچه از او به دنیا آورد، بچه دار شد از این بچه، ولد و حور نفع حساب میشه یا نمیشه؟ اگر بگید بچه نفع حساب میشه، بچه میشه منفعت مستوفات. در مقابل منفعت مستوفات اگه غرامت داده باشه او را بتوند از پای بگیرد، غرامتی که در مقابل منفعت هم نبردونه چطور؟ اونا به طریق نولا. این بیان اولویته. اگر وجود ولد از این امه نفع حساب بشه، بگنین منفعت برد مشتری، اینا بتوند از پای اصلی بگیره، از پای فضولی بگیره، پس در مقابل منافع غیر مستفاد بی طریق نولا میگیره. اگه بحث نفع حساب نشه، پس میشه منفعت غیر مستفاد ظهورش داره میشه که در منفعت غیر مستفاد حق رجوع داره. بعد صاحب حدائق که اند در حدائق گفته است که ما بعضی روایت هایی داریم، در این روایات روایت از رجوع مشتری به بایع فضولی ساکت مونده، نگفته است که مشتری میتونه رجوع به بایع بکنه. مرحوم شیخ ادو جواب میده، روایت را میگه، میگه در چند روایت که امام علیه السلام از رجوع مشتری به بایع فضولی سکوت اختیار فرموده، این سکوت امام علیه السلام دلیل بر عدم جواز رجوع نمیشه. سکوتش برای خاطر این است که امام علیه السلام رابطه مشتری و مالک اصلی را میخواست بیان بکنه، مشتری با مالک اصلی، مالک اصلی میتوند عین مبی را بگیرد، میتوند غرامت های مبی را، منافع مبی را از مشتری در رابطه با مشتری و مالک روایت وارده، نه در رابطه با مشتری و بایع فضولی. سکوتش از این جهته تدبر مودید، نمیخواست حکم مشتری و بایع فضولی را بیان بکنه، میخواست حکم مشتری را با که بیان بکند؟ با مالک اصلی. لذا از رجوع مشتری به بایع فضولی سکوت اختیار کرده. اختیار سکوت دلیل بر عدم جواز رجوع نمیشه. بعد دو تا روایت، یکی خیلی مفصله یکی کوتاه است که مرحوم شیخ نقل میکنه که در این دو روایت رجوع مشتری به بایع ذکر نشده، سکوت اختیار فرموده. و کذا یقوی رجوع، رجوع قوی میشه، یعنی به طور که دیروز گفتیم اگه فضولی عن المالک بفروشه در اونجا رجوع مشتری به بایع قوی بود، ها کذا رجوع مشتری به بایع قوی است، رجوع کنه ثمن را از بایع پس بگیره. لو اخذ البایع از ثمن من دون اذن المشتری، اگر بایع ثمن را اخذ بکند بدون اذن مشتری، بدون اطلاع مشتری، بره پولش را از مثلا انبار مشتری، از جیب مشتری، از خانه مشتری پولش را برداره، اخذ بکنه، در اینجا میتونه رجوع بکنه. این که مشتری نداده، پس بایع فضولی چرا ثمن رخص کرده؟ بل اخذه بنا ان العقد الواقع بینهما، پول رخص کرده بنابر اون عقدی که ما بین بایع فضولی و مشتری واقع شده، رو بنابر عقد رفته پول بر میگه فروختم برم پول ما برداره، تدبرمده بدون اطلاعی مشتری خودشا مستحق ثمن حساب کرده و پول اخذ کرد. لم یحصل هنا من المشتری تسلیتون الا بلغ، در این صورت از مشتری تسلیتی واقع نشده، ثمن را نداده به بایع فضولی، الا بالعقد، مگه تسلیت به عقده، یعنی با عقد خوندن و خریدن او را مسلط به ثمن کرده، نه با قبض دادن. تا حال بحث در تسلیت به قبض بود، به قبض اقبال، ولی اینجا با عقد مسلط کرده. و تسلیت العقدی مع تصاده غیر مؤثر فی دفع زمان، تسلیت عقدی وقتی عقد فاسد بشه این در دفع زمان مؤثر نیست، یعنی با او زمان رفع نمیشه. و یک فندالیک کاشفت این که تسلیت عقدی مؤثر نیست، زمان را رفع نمی کنه، تصریح غیر واحد میرون بی اباحت تصرف البایع للبایع الغافی فی، غیر واحد از علما تصریح کردن که تصرف بایع غاصب در ثمن میگن صحیحه، مشتری که عالما بالغصب یا پول به غاصب میده، معناش این است که او را به مال خودش مسلط میکنه، اذن در تصرف داده. پس تصرف بایع غاصب در ثمن در صورت علم مشتری میگم مباح، ما اتفاقهم ظاهرا الا عدم تاثیر العقد الفاسد فی البایع، همه متفقن که عقد فاسدی بایع تصرف نیاورده، ای باهی تصرف را به قاسم چی آورده؟ تسلیت به قبض، نه به قبض یک باز، نه تسلیت بلک. این دلیل برنه که در ماننفی هم چون مشتری پول را به بای نداده بود، بای خودش برداشته بوده، پس تسلیت به قبض یک باز نشده. تسلیت به قبض یک باز که نباشه تصرف مباح نیست و دامی میشه. و کدا یک ویدمان لوشترت علال بایه الرجوع به سمن، زمان قویز اگه مشتری با بایه فدول شرط ببنده رجوع به سمن را، لو اخدال اینه صاحبها، اگر این را صاحب این آمد و ازم گرفت، من حق رجوع به پول داشته باشم. بعدم رجوع قویز. بلو ارز کردم لوکان سمن کلیان این یه مسئله دیگریست. لوکان تمن کلیان میخواد بگن اگه سمن شخصی نیست، اگه سمن کلیست، در کلی هم اگر مشتری یک فردی از کلی را به بایع غاصب تحویل داد، اون فرد مدفوع در حکم چیه؟ در حکم سمن معین شخصی است، یعنی حق رجوع نداره. ولو کان سمن کلیان، اگر سمن مبیع غصبی کلی بود، یک خروار گندم کلی، 1000 تومان کلی، بله، فدفع الیه المشتری زائد بر ثمنه، ان المشتری اذا اقترم للمالک غیر الثمن، اگه مشتری به مالک اصلی غیر الثمن اقترم، یعنی غرامت های داد، فاما ان یکون من مقابل العین، این غرامت یا از مقابل عینه، از مقابل یعنی در ازاء عین غرامت را داده، کزیادت القیمه علی الثمن، مثل این که قیمت مبی بیشتر از ثمن بود، اذا رجع المالک بها علی المشتری، وقتی که مالک رجوع بکند به قیمت به مشتری، فراموش نشه مالک کی میتونه قیمت مبی را از مشتری بگیرد؟ در صورت که مبی تلف باشه. الان اون روز چه خوندیم؟ در صورت بقاء عین مبی، مالک دیگه حق گرفتن قیمت نداره، در اونجا عینش عین مبی را میبره. با مالک رجوع بکنه به قیمت به مشتری، این در صورتی است که مبی در دست مشتری تلف شده، مالک اصلی آمد و قیمت واقعی را، قیمت واقعی هم 20 تومن بود، خودش مثال میزنه، کان کان القیمت المأخوذه من 20، قیمتی که برای مبی از مشتری گرفته شد 20 بود، اما وثمنو 10، ثمنش 10 تومن بود، مشتری از بایه به 10 تومن خریده بود، 10 تومنش اونجا پیشی بایه خوابیده، یه 20 تومن هم اینجا به مالک اصلی غرامت پردا، قیمت مبی را پردا. و اما ان یکون فی مقابل مستوفاه المشتری، یا غرامت در مقابل چیزهاست که مشتری استیفا کرده، یعنی در مقابل منافعی که مشتری برداشت کرده، منافع را، کسک ندار، خانه از فضول خریده بود توش نشسته، مالک اصلی آمد و اجرت گره، کرایه گره، و وطیل زاریه، زاریه خریده بود وط کرده، مالک اصلی آمد و موقع بردن زاریه غرامت وطی را هم مشتری گره، و لبن شیرشا خورده، گاو خریده بود، گوسفند خریده بود، شیرشا خورده، و صبح پشمشا چیده، و ثمره اگه درخت بود میوهشا خورده، اینا یک منافعی بود که مشتری استیفا کرده، به غرامت همه منافع را پرداخت کرد به بایه، به مالک اصلی، اینم یه نوع غرامته. و اما ان یکون غرامتا لم یحصل له فی مقابلها نفع، یا غرامت یک غرامتی در مقابلو برای مشتری هیچ نفعی هم حاصل نشده، یه غرامت کن نفقه، مثل نفقه، توجه فرمودید، کن نفقه مثل نفقه، نفقه یعنی به مبی برای حفظ مبی پولا خرج کرده، و ما صرفه فی الاماره، پولها که در امارت تعمیر مبی خرج کرده، مثلا زمین بود یا خانه بود برای تعمیراتش پولا خرج کرده، و ما تلف منه اوداعه، چیز که از مشتری تلف شد یا ضایع شد، من الغرس و الحفر، اینجا درخت کاشته بود، مالک اصلی که بیاد درختها را میکنه میاندازه بیرون، خب یه چیزی خسارت هاست که به مشتری در نتیجه غرسی اشجار حاصل شد، یا مثلا حفر کرده بود، نهرهای کنده بود، این همه پولا خرج کرده بود از بین رفت، او اعطاء قیمت للولد المنعقد خرم، یا امه خریده بود بچه که خرم منعقد شده بود، مال که اصلی آمد و امه را گرفت، قیمت ولد را گرفت. خب قیمت ولد را گرفت، یه پولی داد به مالک، در مقابل پول بچه که مخلوق خداست و حرم هست و نفعی مالی برای مشتری حساب نمیشه، اینا غرامت هاست که در مقابلش نفعی نشده. منح به ذالک او نقص من صفات ولدزا، یا صفات و اجزاء مال مشتری ناقص شده در این مبی، مثلا یه مالی داشت بلی سابیده شده، ماشینش در اینجا مستهلک شده، تجربه مدید بلی اجزاش از بین رفته، ابزارش شکسته، یه خسارت ها دیده، در مقابلش هیچ نفعی هم نبرده. این سه نوع غرامت. ثم المشتری این کان عالما، مشتری اگه عالم به فضولیت بایعه، فلا رجوع فی شیء من هذه الموارد، در این سه موارد در هیچ یک از اینها حق رجوع نداره، نه مقابل ثمن، مقابل عین، نه مقابل منفعت مستفاد، نه بله غرامتهایی که در مقابل هیچ نفعی هم نبود. لعدم دلیل علیه، دلیل به جواد رجوع ندارم. در همه اینا کردن مشتری عالما اقدام به ضرر کرده، خودش اقدام به ضرر کرده. و این کانت جاهله، اگه مشتری جاهل به فضولیت بایه بود، فعم سالس، اما غرامت قسم سالس که در مقابل غرامت نفعی هم ندیده، اول مرجعت کردم نقل اقوال میکنه، بعد دلیل بیان میکنه. پل معروف من مذهب الاصحاب کما فی الریاض و عن الکفایه رجوع المشتری جاهل بها علی البایه، مشتری جاهل رجوع میکنه بها، یعنی به این غرامت بر بایه رجوع میکنه. این دو بزرگوار کدام مشهور این است که این رجوع میکنه. بلکه کلام دعوین طبعا للمحکیم فخر اسلام فیشن رشاد دعوال اجماع علال رجوع، این دعوال شده است که مشتری میتونه رجوع بکنه، به ما لم یحصل فی مقابله نفع، به غرامت ها که در مقابل نفعی نبرده، نفعی ندیده، به همش میتونه رجوع بکنه، این دایج ما شده. و فی تحریر انه یرج قولا واحدا، به یک قول، به اتفاق کلمه، قولا واحدا کنایه از اجماع، یعنی مسئله اختلافی نیست، همه میگن که حق رجوع داره. و فی کلام المحقق و شهید ثانیه فی کتاب الزمان نفی الاشکال از زمان البایه، بگن اشکالی نیست که بایه زامنه، زامنه چیه؟ لدرک ما یحدثه المشتری اذا قله المالک، اگه مشتری زمین خریده، در زمین چیزای احداث کرده، ساختمان احداث کرده، درخت احداث کرده، مال که اصلا اگه آمد و همه را قلع کرد، خانه را قلع کرد، گفت آجرات بردار ببر، درخت را کند، گفت درخت را بردار ببر، این خسارت هایی که مشتری تجربه مدید متحمل شد، همه اینها را گفتن رجوع میکنه به چی؟ به پایه. لاشکال در این که پایه زامنه به خسارت چیزی که مشتری احداث کرده. اذا قلع اهل مالک، اگه مالک این محدثات و احداثات مشتری را قلب بکنه، زرلی به مشتری حادث بشه، لاشکال در این که کی زامنه؟ پایه زامنه. اینم نظیر ماننفیه دیگه، غرامتی است که در مقابلش مشتری نفع ندیده. و بالجمله فظاهر عدم الخلاف فی المساله، ظاهر این است که در مساله هیچ خلافی نیست. خب از نظر نقل اقوال ضامن بودن بایه به غرامت هایی که در مقابلش لم یحصل نفع للمشتری خلافی نیست، اما دلیل چی داریم؟ لیل غرور، این اشاره به دلیل اوله، در مسئله اختلافی نیست. لیل غرور یعنی به قاعده غرور، قاعده غرور المغرور یرج علالغار، یا بعضی از که المغرور یرج علامن غررهو، مغرور گول خورده رجوع میکنه به کسی که غررهو گولش زده، یا یرج علالغار، هر دو هست. ارکدم هم به این مضمون روایتی هست و هم روایات متفرقه داریم که در همش لفظ غرور و المغرور یرجه، ولی در همش حکم کرده به زمان یکی که منطبق با قاعده غروره، با قاعده المغرور یرجع علی من غره منطبقه. خلاصه قاعده غرور ارکد هم اختصاص به بابی به هم نداره، پس انسان میتونه در نظر تعدیب بکنه در جاهای دیگه که یکی به کسی ضرر مالی متوجه بکنه، ضرر مالی غیر مجاز متوجه بکنه، اون گول به وسیله گول زدن. مثلا فرض کنید یکی طعام آورد گذاشت پیش من خیال کردم مال خودشو خوردم، بعد معلومشو قصبی بوده، صاحبش آمد و پول غذا رو ازم گرفت، در نظر چی میشه؟ پولا که از من گرفت، منم به قاعده غرور رجوع میکنم به اون کسی که غذا رو پیش من آورده، به من تعارف کرده، من خیال کردم اون به دلیل المغرور، من خیال کردم مجانی خوردم، اگه میفهمیدم پول میگیرن که نمیخوردم، یا اینقدر نمیخوردم، تدون مجانی بود، مفت زیاد خوری پرخوری کرده، پس به دلیل المغرور یرجع علی من غره میتونه رجوع بکنه. نظر میاد که این قاعده غرور مختص بی نیست، فقط مشتری و بایه، که بایه مشتری را گول زده، پس مشتری میتونه به بایه رجوع بکنه، قاعده کلیه مسلم است. خب دلیل اول ما غرور شد، ولی قاعد فإن البایه مقرر للمشتری، بایه گول زننده است، مشتری را گولش زده، فریبش داده، و موقع اون ایاهو فی خطرات دمان، واقع کننده اوست به خطرات زمان، یعنی بایه مشتری را به خطرات زمان انداخت، واقع کرد، و متلفون علیه ما یغرمو، که نه بایه اطلاف کرد اون چیزی را که مشتری غرامت دید، همه اون تلف ها را که به اون متوجه کرد، همه شا بایه هاوه کشاهد زور، بایه در اینجا مثلی شاهد زور میبینه، شاهد زور یعنی کسی که به دروغه، که به کذب شهادت بده، به کذبی که شهادت داد، الذی یرجع الیه رجوع میشه به شاهد زور، این آرد زمین شهادته، دروغه که شهادت داد، حاکم طبق شهادت و حکم صادر کرد، مثلا از زید 1000 تومان گرفتن دادن به ام، به شهادت مثلا فلان شاهد، وقتی که پول از رو گرفتن شاهد از شهادتش برگشت، گفت من دروغ شهادت دادم، در نظر نمیرن که از کسی که ولی پول دست دوست از رو پول رو بگیرن، این هرج مرج پیش میاد، در نظر چیکار میکنن؟ این شاهدی که از شهادتش برگشته میرن پول از رو میگیرن، میگن یالا پولی مشهود علیه را بده، چرا؟ که نه او مشهود علیه را به ضرر انداخته، این مالا او به این اتلاف کرده، که نه خب مثل شاهد زور الذی یرجع الیه رجوع به شاهد زور میشه، اداره زمین شهادته، وقتی که از شهادتش برگشت، ولی قاعدت نفی ضرر به یکی هم قاعده نفی ضرر مدافن الی ظاهر روایت جمیل او فهواها، یا ظهور روایت جمیل یا فهواش، این است ان الرجل یشتر الجاریه من السوق، مردیست از بازار جاریه خریده، فیولیدها جاریه را بلی استیلاد کرده، ثم یجیع و مستحق الجاریه، مالک جاریه آمده، قال یأخذ الجاریه المستحق، جاریه را مستحق میگیره، و یدفع الیه المبتا، مبتا مشتری، مشتری هم دفع میکنه قیمت الولد، قیمت بچه را به او میده، و یرجع الی من باعه، میره سراغ کسی که جاریه را به او فروخته، از او چی میگیره؟ بی ثمن الجاریه، پول جاریه را که داده بود میگیره، و قیمت الولد التی اخذت به، قیمت ولد که ادو اخذ شده او را میگیره. خب تعین حریت ولد المشتری، این که بچه مشتری حره، بچه مشتری اگه مثلا عبد باشه، خب عبد ماله، این که ولدش حره، اما ان یعد نفعا عایدن الیه اولا، بچه حر یا نفعی عایدیست یا نه، یا میگین یه نفعی است که برگشته به مشتری، آید مشتری شده، یا میگین نفع نیست. خب و علت تقدیره یثبت، بنابر هر دو تقدیر مطلوب صاحب میشه، من تا خارجن توضیح دادم، بنابر حتی اگه نفعی آید حساب بشه، بیل اولویه شامل ما نرفی میشه، در صورت که در مقابل نفعی آید رجوع بکنه از بایه بگیره در قیمتی که عایدی نفعم نشده در اونجا بی طریق نولا میتونه رجوع بکنه. اگه نفع عاید حساب نشود، ظهورش این است که در منفعتی که در غرامتی که در مقابلش منفعت حاصل نشده میتونه رجوع بکنه. ما این فی توصیف قیمت الولد، این که قیمت ولد را متصف کرد و سواب به انها اخذت منه نوع اشعار لعلیت، یک نوع اشعار است که این علت حکم فیت ترد تیز هایر ما اخذت منه، هر غرامتی که ادن اخذ شده مترد میشه. و اما این دو سست را بخونیم. و اما سکوت ان رجوع المشتری الالبایه، در بعض روایات ها که سکوت شده از رجوع مشتری به بایه، فقط این مقدار گفتن که مالک رجوع میکنه از مشتری چی میگیره چی میگیره، اما مشتری رجوع میکنه از بایه چی میگیره، سکوت اختیار شده در بعضی اخبار. فهول لعدم کونه مسوقن لدار کن، اخبار برای این وارد نشده، برای چی؟ لداره یعنی وارد نشده بود که معامله مشتری با بایه فضولی چی بشه، در بیان حکمی مشتری با بایه فضولی نبود، این اخبار در بیان حکمی مشتری با مالک اصلی بود، مالک اصلی مالک پیدا شده بگینا آورده باید با مشتری چی رفتاری بکنه، چی از مشتری بگیره چی نگیره. و تشین سکوت که روایت زراره فی رجل اشترا من سوق المسلمین زاریه، از بازار مسلمین زاریه خرید، فخر از جبه ها الى عرضه، زاریه را کنه از یک محل دیگه خرید و آورد به زمین خودش به محل خودش، فولدت منه اولاد، یا فولدت منه اولاد، اولاد متولد شد. ثم اتاها، آمد پیش زاریه، من یزعم و انهاله، یزعم به معنای گمان نیسته، یزعم به معنای قوله، یعنی ادعا کرد که این عمه مال منه، و اقام علا ذالک البینه، بگینه ما آورد که عمه مال منه ملک منه. قال یقبض ولده، حضرت فرمود مشتری بچه را حفظ میکنه، و یدفع الیه الجاریه، جاریه را میده به اون که بگینه آورده، و یعوضه من قیمت ما اصاب من لبنها، و در عوض اون مقدار که از لبنی عمه استفاده کرده، از لبن استفاده کرده، خودش نخورده لبنشا، بچهش که از شیرو خورده، تا نه اینکه بچه دار بود، بچهش که از شیر عمه خورده، تدور مودید بلی، هم عوض همه اینها را به صاحب عمه، به مالک اصلی عمه پرداخت میکنه، خدمتی که استخدامی که کرده پول همه را باید به مالک عمه پرداخت کنه.